صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در ارتباط با شرکت با مسئولیت محدود و شرکت نسبی مطالبی رو مطرح کردیم. ما در ارتباط با شرکت با مسئولیت محدود عرض کردیم که یه ابهامی وجود داره، ولی بازم بررسی بیشتری کردم به ذهنم میاد که باید به همون مانند شرکت سهامی، آقایون معتقدن که وقتی شریک در شرکت با مسئولیت محدود سهم و شرکه خودش رو پرداخت کرد، دیگه غیر از اون هیچ مسئولیتی نداره. حالا اون تبدیل به اموال شده، اموال کم بشه زیاد بشه، اون در حقیقت مسئولیتش به اندازه همون سهم و شرکه است که پرداخت کرده. البته حالا اگر اون سهم و شرکه افزایش پیدا کرد، مسئولیت این شریک به اندازه همون سهم و شرکه است، اما چون این سرمایه شده مال شرکت و شرکت داراییش افزایش پیدا کرده، اون میشه جزء دارایی شرکت و شرکت باید از محل دارایی خودش پرداخت کنه دیگه، اینجا چیزی رو نمیتونه به اون شریک بده. اگر بعد از اداء دیون و تعهداتش چیزی باقی موند، بعد به شریک میده، لولا این به شریک چیزی نمیده. عرضم روشن شد چی دارم عرض میکنم؟ ظاهرا اینطوریه، حالا من تصریح ندیدم، ولی خب با توجه به اون چیزی که در شرکت‌های سهامی و سایر شرکت‌ها مطرح شد، باید اینطوری باشه. پس در شرکت با مسئولیت محدود وقتی شما سرمایه رو در اختیار شرکت گذاشتید، دیگه هیچ مسئولیتی نسبت به بدهی‌های شرکت ندارید. اگر دارایی شرکت وافی بود که وافی بود، اگرم نبود شما هیچ مسئولیتی ندارید در شرکت با مسئولیت محدود. خب اینجا یه شرکت تضامنی داشتیم که مسئولیت شرکا تضامنی است، یعنی هر یک از شرکا ضامن تمام دیون و تعهدات. یه شرکت نسبی داشتیم که شرکا به نسبت به تناسب سرمایه شون ضامنن، مثلا اگر 30% سرمایه مال اونا، 30% بدهی رو ضامنن. یه شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی داشتیم که در این موارد شما به میزان سرمایه یا سهم فقط مسئولیت دارید، دیگه هیچ مسئولیت دیگه‌ای ندارید. یعنی سه مدل مسئولیت در این موارد شناسایی شد در شرکت‌ها. در شرکت با مسئولیت محدود و سهامی، شما به اندازه سهمی که خریدید یا به اندازه سرمایه‌ای که گذاشتید فقط مسئولید. در شرکت نسبی به نسبت سرمایه‌تون مسئولید. در شرکت تضامنی کل بدهی‌ها رو مسئولید، البته متضامنن. این سه مدل مسئولیتی بود که اینجا شناسایی شد. خب من با اجازهتون اون دو تا شرکت دیگه هم همینطور تعریف اجمالی بکنیم و که آشنا بشید با اون شرکت ها. حالا اگر نکته فقهی هم داشت مطرح میکنم. به هر حال عمده نکته فقهی این شرکت با مسئولیت محدود همون بود که عرض کردیم که در شرکت های سهامی هم وجود داره. در ارتباط با نقل و انتقال سهام هم عرض کردیم یه محدودیت هایی وجود داره. کلن اینطوری نیست که شما نتونید نقل و انتقال بدید در شرکت با مسئولیت محدود، عرض میکنم، ولی باید با رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. باید این دو مسئله باشه که شما بتونید سهم شرکه خودتون رو منتقل کنید. خب این محدودیت هایی است که میتونه به صورت شرط ضمن عقد باشه. شما در ضمن عقد تعهد میکنید که فقط به این وسیله حق نقل و انتقال داشته باشید یا این فعل رو انجام بدید. این از مواردی است که میتونه به وسیله شرط ضمن عقد حل بشه. سایر مواردش هم دیگه مورد خاصی نبود. مثلا سهم و شرکه غیر نقدی به وسیله شرکا تقویم میشود و از این رو در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. عرض کردیم که سرمایه شرکت با مسئولیت محدود میتونه نقدی و غیر نقدی باشه. غیر نقدی نیاز به کارشناسی رسمی نداره، خود شرکا تقویم میکنن، تصمیم میگیرن که به این قیمت بپذیرن. اگر اون قیمت قیمت واقعی نبود، بعد نسبت به شخص ثالثی که احساس میکرده سرمایه شرکت یه چیز بالاتری سالو فهمیده پایین تره، اینا مسئولیت تضامنی دارن. بله، خب این در ارتباط با شرکت با مسئولیت محدود. اما یه شرکت دیگه ای داریم، بفهم فرق مسئولیت محدود با سهامی. یکی این بود که در شرکت سهامی سرمایه تبدیل به سهم میشه، بعد سهم میشه اوراق بهادار، بعد اوراق بهادار رو شما بدون نیاز با اجازه از کسی قابل خرید فروشه. و این فرق عمده شرکت سهامی و مسئولیت محدوده. شما در شرکت با مسئولیت محدود نسبت به نقل و انتقال این محدودیت که الان عرض کردم وجود داره، ولی در سهامی عام، نه در سهامی خاص. در سهامی عام شما به راحتی میتونید سهمتون رو بفروشید، نیاز به اجازه و هماهنگی با هیچ کس هم نیست و سرمایه شما تبدیل به سهم میشه. سهم هم یک برگه بهادار قابل نقل و انتقاله. در شرکت این یه تفاوت. تفاوت دوم که میتونه معلول این باشه، شرکت با مسئولیت محدود حتما نقل و انتقال با سند رسمی معنا داره. یعنی اگر سند رسمی نخوره، قانون شما رو خلاصه شریک جدید نمیشناسه. البته حقوقدان هم گفتن با تعهد و وکالت و اینا هم لعله بشه. البته قانون رو من تصریح خوندم دیگه، گفت فقط انتقال سهم و شرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی. حتما باید سند رسمی باشه. اونا میگن اگر شما وکالت دادید یا تعهدی دادید، بعد شما رو ملزم به تنظیم سند میکنن. یعنی هنوز شما رو شریک، طرف مقابل رو شریک نمیشناسن، اون کسی که بهش منتقل کردی، ولی شما رو بر اساس تعهدتون میتونن ملزم به تنظیم سند بکنن. ولی بدون سند رسمی در شرکت با مسئولیت محدود گفتن اصلا نقل و انتقال صورت نمیگیره. تا نیان این ملک رو بخشش رو به نام این شریک جدید سند بزنن، شریک جدیدی نیست، کماکان شما شریکید. این تفاوتی بود که وجود داشت. یه تفاوت دیگه این بود که شرکت با مسئولیت محدود با دو نفر قابل تأسیسه، ولی شرکت سهامی با دو نفر قابل تأسیس نیست. من دارم تفاوت‌های شرکت سهامی و شرکت مسئولیت محدود میگم. یه تفاوت دیگه این بود که برای شرکت سهامی یه حداقلی به لحاظ سرمایه قانونگذار تعریف کرده بود، ولی در شرکت با مسئولیت محدود تعریف نکرده. اینا تفاوت‌هایی است که بین شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی بود. پس حداقل اعضا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر بود، در شرکت سهامی بیشتر بود، 5 نفر بود و در شرکت سهامی خاص 3 نفر بود. برای سرمایه در شرکت سهامی حداقلی تعریف شده بود، برای مسئولیت محدود تعریف نشده. نقل و انتقال در مسئولیت محدود حتما با سند رسمی بود، ولی در شرکت سهامی نبود. انتقال در شرکت سهامی به راحتی بود، بدون رضایت و اجازه کسی بود، شما میتونستید بفروشید، ولی در شرکت با مسئولیت محدود نیست. سرمایه در شرکت سهامی تبدیل به سهم میشد، سهم تبدیل به اوراق بهادار میشد، ولی در شرکت با مسئولیت محدود این اتفاق نمیفته. چی میفهمید؟ نه، تضامنی مسئولن اونجایی که در تقویم اشتباه کنن یا اونجایی که اسم یکی از شرکا در اسم شرکت بیاد. در غیر این صورت مسئولیتشون تضامنی نیست. تضامنی نیست دیگه. نه، نسبت به اشخاص ثالث که به اندازه سرمایهشون مسئولن. آره، یعنی سرمایه شرکت یعنی سرمایه‌ای که برای شرکت ثبت شده. یعنی از اول ثبت شده که سرمایه شرکت 1 میلیارد تومانه، حالا کاهش پیدا کرده الان 500 میلیونه یا افزایش پیدا کرده 2 میلیارده. اینه دیگه نسبت به این، همون سرمایه ثبت شده شرکت، به اصطلاح آورده اینها در شرکت. حالا اگر به هر دلیلی نکنید، این در شرکت با مسئولیت محدود قانونگذار پیشبینی نکرده بود که شما میتونید شریک با مسئولیت محدود بشید و بخشی از سرمایه رو به صورت نسیه پرداخت کنید. این نبود، تو قانون نبود این، ولی در شرکت سهامی بود که بخشش نقد میتونه باشه، بخشش میتونه به تدریج باشه. ولی در شرکت با مسئولیت محدود به اندازه همین سرمایه‌ای که شما آوردید به همین اندازه مسئولید، که منظور یعنی همونی که دادید دیگه، شما چیز دیگه مسئول نیستید. به خاطر این از شما نسبت به سایر بدهی ها و دیون کسی نمیتونه مطالبه بکنه. همون سرمایه که شرکت با اون سرمایه ثبت میشه، یعنی آره دیگه، البته من به میزان آوردم دیگه، نه مجموع آورده. من به میزان آورده یعنی از یه میلیارد اگه من 100 میلیون آوردم، من 100 میلیون، اگه 200 میلیون آوردم 200 میلیون تومان، یعنی به میزان آورده خودم. ما در شرکت سهام گفتیم به میزان مبلغ اسمی سهم، ولی اینجا میگیم به میزان آورده شما. آره، اگه سرمایه زیاد شد، اون سرمایه هرچی افزایش پیدا کنه مال شرکت که شخصیت حقوقی مال اونه. پس اگر او وافیه به دیون بود که خب تمومه، اگر وافیه به دیون نبود شرکت اعلان میکنه که من ورشکستم و قابل پیگیری نیست دیگه، من چیزی ندارم دیگه، همه موجودیم این بود. خب اگر بیشتر آورد از او، باز بین همون شرکای خودش به نسبت تقسیم میکنه. مثلا یه میلیارد سرمایه بوده، تبدیل شده به 2 میلیارد، 1.5 میلیارد بدهی داشته، 1.5 میلیارد میده، 500 میلیون دیگه این وسط میمونه، این 500 میلیون رو بین شرکا تقسیم میکنه. چون این افزایش و رشد قیمت میشه مالکی مال خود شرکت. شرکت اگر تونست دیون خودش رو بده میده، اگرم اضافه آورد باز اضافه رو بین شرکای خودش تقسیم میکنه. خب اما یه شرکت دیگه وجود داره به نام شرکت مختلط غیر سهامی. یه شرکت مختلط سهامی داریم، یه شرکت مختلط غیر سهامی داریم. ماده 141 قانون تجارت، شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. پس شرکت مختلط غیر سهامی چند تا شریک ضامن داره، چند تا شریک با مسئولیت محدود. شریک ضامن یعنی چی؟ شریک ضامن اون شریکی است که ضامن تمام بدهی های شرکته، یعنی اون میپذیرد که کسی از طلبکارها میتونه به اون مراجعه کنه و تمام طلبهای شرکت رو از طریق او وصول کنه. خب اولا گفتیم تمام شرکت های تجاری برای امور تجاری تأسیس میشن. امور تجاری هم گفتیم ماده 2 قانون تجارت تعریف کرده. اینجا قانون گفت بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود. پس شرکت مختلط غیر سهامی حداقل اعضایی که اون رو تشکیل میدن 2 نفرن. میتونه یک شریک ضامن و یک شریک با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی رو تشکیل بده. یک یا چند نفر یعنی حداقلش 1 نفر. باید یک شریک ضامن داشته باشه و یک شریک با مسئولیت محدود. شرکت مختلط غیر سهامی سرمایه او به سهم تبدیل نمیشه بدون انتشار سهام. به خاطر این میگیم غیر سهامی است. خب شریک ضامن، ادامه ماده 141 میخونم. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. پس اگر این شرکت بدهی داشت و اموالش وافی نبود، سایر بدهی ها را از کی میگیرن؟ از شریک ضامن. حالا اگر یک نفر از او میگیرن، اگر چند نفره، به هر یک بل استقلال میتونن مراجعه کنن، بعد اونا فیما بین خودشون برمیگردن تقسیم میکنن. نه دیگه، این شریک ضامن هم در حکم تضامنی هم. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. پس شریک با مسئولیت محدود مسئولیت او تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد، این نشون میده که میتونه نسیه باشه. یعنی نکنید در مختلط غیر سهامی این تعبیر قانون گذار اینه که شما میگید آه سرمایه شرکت اینقدر، اینقدرشو نقد بدیم، اینقدرشو به تدریج بدیم. خب اگر ما بخوام از این موارد تعمیم بدیم، میگیم شاید در مسئولیت محدودم این قابل تحقق باشه، از بابی که اینجا گفتن دیگره. گاهی از اوقات مثل همینجا تنقیح منات میکنن، گاهی از اوقات حاکم و محکوم میکنن، گاهی قاعده آمره میکنن. مثل اینجا تنقیح منات میکنن، میگن خب این شرکت با مسئولیت محدود دیگه، شما شریک با مسئولیت محدودید، گذارده یا بایستی بگذارد در ارتباط با مسئولیت محدود، پس باید شرکت با مسئولیت محدود به این شکل قابل تأسیس باشه. از باب تنقیح منات، از باب خلاص. آره. البته مختلط از دو شرکت نیست، مختلط از دو مدل شرکت بند. بله، یعنی همینطوری باید تنقیح منات کرد تا نه غیر نقدی، یعنی جنس باشه نه نسیه باشه. اون نقد در برابر نسیه نبود، یعنی باید یا پول باشه یا باید کالا باشه. نه، نقد در اونجا به معنی پول بود، نه نقد در برابر نسیه. روشن شد می‌کنم. این میومد که گفت اگر حالا در ارتباط با کالا که خب باید تقویم بشه که معلوم بشه چقدر سرمایه گذاشته شده. حالا خواستیم بگیم که اونجا ساکت بود و اینجا اینطوریه، ولی خب میشه از تنقیح منات اینجا استفاده کرد. اینجا در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود. پس باید دو چیز قید بشه، یکی اینکه شما بگید این شرکت شرکت مختلطه و باید اسم یکی از لااقل اسم یکی از شرکا ضامن، میگید آقای ایکس و شرکا، عرض کردیم ادامهش هم باید بیاد. پس اسم رو باید یکی از شرکا اسمش بیاد دیگه. نه فقط گفتن شرکت مختلط. چرا؟ شرکت مختلط سهامی هم داریم. در نتیجه بین سهامی و غیر سهامی نسبت به اشخاص ثالث فرق نمی‌کنه. یعنی برای شخص ثالث متفاوتی نیست که حالا این سهامی مختلط یا غیر سهامی. اینو که میگن اسم یکی از شرکا رو بیارید، چون شما بدونید طرف حسابتون کیه. یعنی که میتونیم بگیریم، چون این خیلی مهمه دیگه برای کسی که میخواد با یه شرکتی کار کنه که این شرکت شریک ضامنش کیه، یعنی کیه که ما بتونیم بهش مراجعه کنیم برای کل پولم. حساسیت در ارتباط باشه، اولا ما بدونیم که این شریک ضامن داره، که البته شرکت مختلط حتما باید شریک ضامن داشته باشه، و بعدش هم مهم اینه که ما بدونیم شریک ضامنش کی هست. اساسنامه، خب ما تا بریم اساسنامه هر شرکتی رو دروریم بخونیم، این باید در نام شرکت باشه دیگه. بعد ماده 142 روابط بین شرکا با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهد بود. روابط فیما بین شرکا. ماده 143 هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. کلن اگر کسی اسمش جزء اسم شرکت باشه، این رو قانون میگه شما شریک ضامنی، چون ما از اول اسم شرکت که دیدیم اسم شما رو هم دیدیم، ما به اعتبار شما اومدیم با این شرکت، ولو در اساسنامه غیر از این باشه. اصلا این بود که با مسئولیت محدود هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که اسمش جز اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران، طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. گاهی وقتا ممکنه شما شریک ضامن باشید، بعد در دور جدید بگید آقا نه من شریک با مسئولیت محدود خواهم بود. حالا این رو دیگه باید مجمع عمومی تصویب کنه که شریک ضامن تبدیل با شریک، ولی اسمتون کماکان هنوز روی تابلو هست و شما کماکان شریک ضامن محسوب میشید، ولو اینکه خودتون رو تغییر دادید به شریک با شرکت مسئولیت محدود. شریک ضامن؟ نه، ضرورتاً سود بیشتر نیست. در اینجا الان میخونیم یکیش اینه که اداره شرکت با شریک ضامنه، یعنی شریک ضامنه که باید شرکت رو اداره کنه، نه شریک با مسئولیت محدود. چی میفهمید؟ کلن اداره شرکت با اونه. حالا اگه خودش هم نباشه رأساً، او باید انتخاب کنه که کی شرکت رو اداره کنه. چون او شریک ضامنه، تصمیم گیری در شرکت با اوست و با شریک با مسئولیت محدود نیست، چون به هر حال او ضامن بدهی ها و تعهدات شرکت دیگه. به خاطر این خب هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکا داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است. یعنی اگر اسم شما بر روی تابلو وجود داره، شما شریک ضامنید، هرچند شما فیما بین خودتون تغییر دادید و شدید شریک با مسئولیت محدود. تو اسم شرکت، حالا تابلو این اسم شرکت، منظورم اسم شرکت دیگه. هر جا که شرکت نام و عنوان خودش رو میزنه باید نام کامل بزنه. شما سربرگ میخواید بزنید، باید نامتون رو بزنید. تابلو میخواید بزنید، نامتون رو بزنید. اسم شرکت که در اداره ثبت شرکت هاست، اداره ثبت شرکت، تابلو و سربرگ باید مطابق با اسم شرکت باشه دیگه. شرکت رو در اداره ثبت شرکت ها ثبت میکنن، اسامیش رو اونجا ثبت میکنن، و ولی ظاهرا در هر سربرگ و اینها شما باید چیکار کنید؟ باید در این شرکت های تجاری باید اینو بزنید. حالا اینو باز باید بریم اداره ثبت شرکت ها این نامش نکنید. الان شما در اداره ثبت شرکت های شرکتی رو که ثبت میکنید لازم نیست که اسم کامل رو بزنید، نه در لوگوی خودتون نه در تابلوی خودتون. مثلا میزنید شرکت دانشوران توس سامن فلان، بعد شما مثلا میخواید تابلو بزنید میزنید شرکت دانشوران، مثال میزنم. ولی در مثل شرکت های تجاری باید کلن کامل بزنید، هم تابلوتون هم سربرگتون هم هر چیزی که معرف شرکت شماست، مثلا شما لمینت میزنید روی جعبه هاتون، اونجا هم باید اسم درست بزنید. حالا این باز باید به اداره ثبت شرکت ها هم یک سری بزنید ببینیم اونجا چی میشه. ماده 145، شریک با مسئولیت محدود. اینا رو نه بعد بحث میکنیم، میخوام همین الان هم بحث میتونیم بکنیم. البته اینا هم الان موضوعات شده داریم میگیم، اینا در حقیقت ترکیبی از تضامنیست و از شرکت با مسئولیت محدود. باش الان همونو بحث میکنم، همین 145 هم بخوام. ماده 145، شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد، نه اداره امور شرکت از وظایف اوست. پس شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را نداره. به نظر میاد این که به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت رو نداره، با این که شریک ضامن اون رو به عنوان مدیر انتخاب کنه فرق میکنه. یعنی از این حیث که من شریکم نمیتونم شرکت رو اداره کنم، ولی از این حیث که شریک ضامن من رو به عنوان مدیر انتخاب کرده، ممکن بود یک کسی رو از بیرون به عنوان مدیر انتخاب بکنه. این حیثش فرق میکنه. اون حیثی که من نمیتونم اداره کنم اینه که خب ما هم که شریکیم، پس بذار ما اداره کنیم. حالا یه سال شما اینجا رو چرخوندی، یه سال بذار ما رو بچرخونیم، یه نه تو حق اداره نداری. شریک با مسئولیت محدود نه حق داره نه تکلیف داره. یعنی اگر این شرکت امورش معطل بمونه، کسی میتونه بگه آقا تو هم که شریکی چرا این کارو نکردی؟ میگه من هیچ تکلیفی ندارم. پس نه حق اداره داره نه تکلیف به اداره داره، نمیتونه مطالبه کنه که من باید مدیر باشم، اینم حق منه، به تناوب تو اداره کردی حالا من اداره کنم. و نه تکلیف داره که خب من به یه تو هم مکلفه به اداره بودید. شریک با مسئولیت محدود قصهش اینه. خب عرض کردیم به هر حال این شرکت اینا، حالا بقیهشون چون گفتن قسمت به قسمت به لحاظ فقهیش بحث کنیم، عرض کردیم این در حقیقت یک تلفیقی است بین شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی. چون از اون ور شریک ضامن داریم، از این ور هم شریک با مسئولیت محدود داریم. دیروز گفتیم شرکت با مسئولیت محدود میتونه شرط ضمن عقد باشه. شرط ضمن عقد باشه یعنی ما به کسانی که با ما معامله میکنن میگیم که خلاصه اگر سقف بدهی ما از این به بالا بود، شما دیگه حق مطالبه نداشته باشید، یا تعهد بدید که دیگه پیگیری نکنید. اونا هم میپذیرن که ما حق مطالبه نداشته باشیم. و عرض کردیم این درست، و باز اینو شاید اشاره کردیم، شما ممکنه بگید که کجا همچی تعهدی شده؟ گفتیم این در اساسنامه شرکت اومده. اساسنامه شرکت این به منزله همون شروط ضمن عقده. یعنی هر شرکتی که با هر شخص، شخص حقیقی و حقوقی معامله میکنه، بر اساس اساسنامه خودش معامله میکنه. میگه خب من که شرکت با مسئولیت محدود هستم، تعریف من روشنه، حالا که دارم با شما معامله میکنم بر این اساسی که ما داریم با هم معامله میکنیم. این شرط ضمن عقد میشه و خب این مسئله پذیرفته است. خب حالا اینجا الا اینکه اینجا بعضی از شرکا ضامنن، بعضی ها با مسئولیت محدودن. شرکای با مسئولیت محدود مثل این که شما 5 نفرید، میخواید با یه آقای معامله کنید، 2 نفر از شما میگن که آقا ما به این اندازه مسئولیت این معامله رو میپذیریم، بیش از این بود ما هیچ تعهدی نداریم. یا به عبارت دیگه شما که طرف معامله ای تعهد بده که اگر بیش از این بود از ما مطالبه دین نکنی، از ما مطالبه بدهی نکنی، یا این حق رو از خودت ساقط کن که نسبت به ما. اما اونای دیگه چی؟ اونای دیگه میگن ما اینو میپذیریم. این میشه همین مختلط. پس در حقیقت ما در ضمن معامله با طرف معامله بعضی همون شرط میکنیم، این میشه شرط ضمن عقد، بعضی هم شرط نمیکنیم. حالا که شرط نمیکنیم، اونا میتونه به اونا مراجعه کنه ولی به ما نمیتونه مراجعه کنه. پس شرط ضمن عقد این مهمه، شرط ضمن عقد قابل تبعیضه. قابل تبعیضه یعنی ما در معامله واحد میتونیم نسبت به بعضی از طرفهای معامله شروطی داشته باشیم و نسبت به بعضی دیگه شروط دیگه داشته باشیم. مثلا شما خونتون رو به 5 نفر دارید میفروشید، میگید من میفروشم به شرطی که این آقا و این آقا پولشون رو نقد بدن، ولی این آقا و این آقا 1 ساله بدن. اینا همه شرط ضمن عقد دیگه. پس شما در معامله واحد میتونید نسبت به طرفهای قرارداد خودتون شروط متنوع ببندید، همه اینا هم شرط ضمن عقده. لازم نیست در ضمن عقد واحد شرط واحد داشته باشید. شرط واحد یعنی بگید اما نقد و اما نسیه. میتونید نسبت به بعضی ها نقد، نسبت به بعضی ها نسیه، نسبت به بعضی 1 ساله، نسبت به بعضی 2 ساله، همه اینا میتونه باشه. نه، با توجه به اینکه شرکت شخصیت و حقوقی مستقل نمیتونه رجوع کنه، بعد از اینکه دارایی شرکت وافی به دیون و قروضش نبود و شرکت منحل شد، بعد تازه مراجعه میکنه و از شرکا میگیره. خب اونی که شریک با مسئولیت محدوده و اندازه آورده، اونی که شریک ضامنه تمام قروض و دیون رو میگیره. نه دیگه هیچی نمید نصف شده باشه به هیچ بچه. استدراک اول بحث امروز ما همین بود، عرض کردیم نه به همون مبلغی که تادیه کرده ظاهرن اینه، ما مصرح ندیدیم ولی میگم همینطور جاهای مختلف رو گشتیم باید همین باشه. در مسئولیت محدود نه، نه در مسئولیت محدود همون پولیست که شما دادید دیگه، شما هیچ مسئولیت دیگه ندارید الا اینکه اون پول رو قرار بود نسیه بدید ندادید، حالا باید بدید. ولی اگر اون سرمایه تعریف شده رو شما دادید دیگه هیچ مسئولیتی ندارید. در شرکت با مسئولیت محدود اینه. عرض کردیم که همین ابراء دیروز بود دیگه، یعنی شما دارید به عنوان طلبکار ما تعهد میدید که اگر دینی بود من از شما مطالبه نمی کنم به صورت شرط فعل. این مخالفه با کتاب و سنت نیست، یعنی شما تعهد بدید که من دین رو از شما مطالبه نخواهم کرد. خب الا این که ما گفتیم شرکت تضامنی خودش خلاف قاعده است، یادتونه دیگه، این که ما وقتی شریکیم بتونن تمام بدهی شرکت رو از یه نفر بگیرن، این خلاف قاعده بود. اونی که مطابق با قاعده است شرکت نسبیه. شرکت نسبی یعنی هر شریکی به اندازه سرمایش مدیون نسبت به قروض و تعهدات شرکته، ولی شرکت تضامنی خودش خلاف قاعده بود. گفتیم شرکت تضامنی رو هم با شرط ضمن عقد میشه درست کرد. شرط ضمن عقد یعنی شما در ضمنی که دارید معامله میکنید میگید اگر بدهی شد من همه بدهی رو میام از تو میگیرم، شما میگید منم متعهدم همه بدهی رو بهت پرداخت کنم.
یا سر این انسان ها
حواله بعد از تحقق دینه، ضمانت هم بعد از دینه. حواله که بعد از دینه. آره درست. رجوع کنیم؟ نه، بعد از فوت شرکت، بعد از انحلاله. بعد در تضامنی گفتیم بعد از این که شما مراجعه کردید و وافی نبود، همه دیون رو بعد میتونید از تک تک شرکا بعد از فوت. چرا؟ شرکت تضامنی تصریح داشت. تضامنی تصریح داشت به این. حالا در شرکت نسبی هم چرا بود؟ مسئولیت محدود نبود، ولی شرکت تضامنی تصریح داشت. 187 مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. فقط پس از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده فوق به فرد شرکا مراجعه کنند. شرکت تضامنی هم تصریح داشت، در مسئولیت و محدود، مسئولیت محدود دیگه نداشت چیزی. بله دیگه مسئولیت محدود اصلا به شرکا مراجعه نمی کنه. اون شریک ضامن که داره قرارداد می‌بنده، به نام شرکت داره قرارداد می‌بنده، نه به نام خودش. چون به نام شرکت، ما عرض کردیم که رکن تصمیم گیری یا رکن فعال در شرکت، عمل اون منتسب به شرکت مادامی که از حدود اختیارات خودش تجاوز نکنه. نه، بنام از شخصیت حقوقی میگیم. شخصیت حقوقی چه عملی منتسب به شخصیت حقوقیه؟ چه تصمیم منتسب به شخصیت حقوقیه؟ هر تصمیمی که مدیر عامل بر اساس اختیاراتی که بهش واگذار شده انجام بده، این تصمیم شخصیت حقوقیه. به خاطر این تبعاتش هم تبعات شخصیت حقوقیه. ولی هر تصمیمی که مدیر عامل خارج از اختیارات و حدود خودش بگیره، این تصمیم شخصیت حقوقی نیست. به خاطر این مسئولیتش هم با شخصیت حقوقی نیست، با مدیر عامله. پس همیشه یک بحثی داریم ما، این شخصیت حقوقی توی بحث حقوق بین الملل در سازمان‌های بین المللی، حقوق سازمان‌های بین المللی، اصلا کلن کنوانسیون حقوق سازمان‌های بین المللی در حقیقت همین شخصیت حقوقی و تجلی احکام شخصیت حقوقیه. اگر حوصله کردید بخونید خوبه، اصلا کتابای حقوق سازمان‌های بین المللی. بعد اونجا بحث انتساب عمل به سازمان بین المللی رو بررسی میکنن، یعنی چه عملی انتساب به سازمان بین المللی داره. میتونیم بگیم عمل سازمان است. چه عملی عمل سازمان نیست، عمل مدیره، عمل اشخاصه، عمل کارمنداست. این یه بحثیست که در کنوانسیون بحث شده. همون بحث‌های کنوانسیون در حقوق داخلی هم معنا داره. اونجا میگن هر عملی که رکن صلاحیت دار در سازمان بر اساس حدود و اختیارات خودش انجام بده، این عمل سازمانه. البته ما یه چیز دیگه هم داریم به نام مسئولیت بین المللی دولت ها. اینم خیلی قشنگه، این کنوانسیون رو حتما بخونید، کنوانسیون مسئولیت بین المللی دولت ها. کتابم داره الان، مسئولیت بین المللی دولت ها. یعنی مثلا چه عملی مسئولیت یک دولته؟ فرض کنید که ممکنه رکنی از ارکان یک دولت یه عملی انجام بده که عمل نادرستی باشه، اون اقدام خودسرانه ای کرده باشه. تمام اعمالی که منتسبه، مثلا این وزیر چه چیزی رو که امضا میکنه و تعهد میکنه، تعهد دولته. البته ما در مسئولیت بین المللی دولت ها یک فرایند سختی داریم، چون یه چیزی بین کنوانسیون های بین المللی و نظام های داخلی است. مثلا در نظام داخلی ممکنه حتی برای مثلا رئیس جمهور نسبت به یک قراردادهای خاص حق تأیید یا تعهد رو ایجاد نکرده باشه. میگه حتی رئیس جمهور هم اگر بخواد این تعهد رو بده، باید با مجلس مثلا هماهنگ کنه، یا با یه رکن دیگه مثل رهبری هماهنگ کنه. یعنی حتی عمل او رو عمل چی؟ عمل خود دولت نمیدونه، یا عمل یه حکومت نمیدونه. به هر حال عرض کردم یک قوانین داخلی و یک هم کنوانسیون های بین المللی تا انتصاب روشن بشه. پس این عمل دولت است، این عمل کشور است، این عمل حکومت است. حالا خواستم بگم این دو کنوانسیون در ارتباط با شخصیت حقوقی خیلی مطالب قشنگی داره و حتما این دو کنوانسیون رو مراجعه کنید. خب موندین تیک. اللهم صل علی محمد.